تفسیر قرآن کریم صوت شماره 225 سوره غافر آیات 67 تا 85.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض غصا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 67 سوره مبارکه غافر. آیاتی که پشت سر گذاشتیم همه یک داستان مهم داشت، داستان مؤمن آل فرعون که پشتیبان و حامی و حافظ جان و تصدیق کننده ولی خدا در اومد، که خیلی میتونه برای ما الگو باشه که باید تصدیق کننده امام زمانمون باشیم. بعد آیاتی که خداوند متعال فرمود در رابطه با مباحث اعتقادی اخلاقی و تاکید داشت روی رذائل اخلاقی، که گاهی انسان‌ها حق رو میپذیرن با عقلشون اما دلشون حق رو نمیپذیره، چون دل بیماره، به یک رذیلت اخلاقی مریض شده. مثل بیماری‌های جسمی هم نیستش که مثلا درد داشته باشه، عفونت داشته باشه، رذایل اخلاقی بازتابش توی شخصیت و زندگی انسان‌ها دیده میشه. اینا هم دنبال درمانش نرفتن و باعث شد حقی رو که بهشون عرضه شد انکار کنن. و نکته خیلی مهمی که در آیه 60 فرمود، بحث دعا، باز اونجا بحث استکبار مطرح شد که کسانی که اهل دعا و روی آوردن به منبع و معدن قدرت عالم هستی نیستن، اینا به همین بیماری تکبر و استکبار مبتلا است، که اینم یکی از نشونه های اینه که اگر کسی میخواد ببینه به بیماری تکبر مبتلا است یا نه، ببینه اهل دعاست یا نه. آیا فقط تو گیر و گرفتاری هایی که میفته یاد خدا میفته؟ خب کفار هم اینجوری بودن، چقدر آیات داشتیم که وقتی به یه بلایی مبتلا میشن یاد خدا میکنن، یا نه همیشه رو به خداست. و حالا ادامه آیات که باز خداوند متعال خودش رو معرفی میکنه برای اینکه جا بندازه حقیقت توحید و حقیقت معاد رو. آیه 67، هو الذی خلقکم من تراب، او کسی است که شما رو از خاک آفرید، ثم من نطفه، سپس از نطفه، ثم من علقه، سپس از علقه خون بسته شده، ثم یخرجکم طفلا، سپس شما رو به صورت طفلی بیرون میفرستد، یعنی از رحم مادران، ثم لتبلغوا اشدکم، سپس به مرحله کمال قوت خود میرسید، ثم لتکونوا شیوخا، سپس پیر میشوید، بعد از این مراحل به دوران پیری میرسید. حالا در این میان و منکم من یتوفا من قبل، از شما یعنی گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله میمیرند، یعنی پیش از این که مثلا به پیری برسند یا به آخر اون اجل تعیین شده شون برسند، که ما اینو به اصطلاحا بهش میگیم اجل معلق، ولی تبلغوا اجلا مسما، و برخی از شما هم در نهایت به سرآمد عمر خود میرسد، یعنی دیگه اون آخری که خداوند براش تعیین کرده، بالاخره خداوند برای هر کسی یه زمانی تعیین کرده دیگه، از اول نوشته شده، که بهش میگن اجل مسما. که خلاصه داستان اینجوریه، خداوند متعال تو این عالم یه همچین طراحی برای شما قرار داده، و لعلکم تعقلون، و شاید تعقل کنید، شاید یه مقداری اون قوه عاقله رو به کار بندازید، اون عقل بچه تمایز انسان و حیوان، که از این نشانه ها به صاحب نشانه، از این امور طبیعی به اون حقیقت توحیدی برسید. آیه 68، هو الذی یحیی و یمیت، او کسی است که زنده میکند و میمیراند، و اذا قضا امرن، و هنگامی که کاری را مقرر کند، یک امری رو قطعی کنه، فانما یقول له کن فیکون، پس تنها به اون میگوید باش، پس میشود، یعنی بیدرنگ میشود. خداوند یه همچین حقیقتی، یه همچین قدرتی داره، چون اون زمان تو فضای آلوده شرک بودن دیگه، اصلا به لحاظ اعتقادی دور شده بودن از اون مبانی توحیدی پیامبران الهی دین حضرت ابراهیم. خداوند داره با این آیات حقیقت توحیدی رو براشون جا میندازه. آیه 69، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون، آیا ندیدی کسانی را که در آیات خداوند مجادله میکنند چگونه از راه حق منحرف میشوند؟ آیه 70، الذین کذبوا بالکتاب و بما ارسلنا به رسلنا، همون کسانی که کتاب و آنچه رسولان خود را بدان فرستاده ایم تکذیب کردند، فسوف یعلمون، پس بالاخره خواهند دانست، یعنی در نهایت بالاخره میفهمند داستان چیه، که داستان رو تو آیات بعد توضیح میده که چه عقوبت هایی در انتظار اینها هست. آیه 71، اذ الاغلال فی اعناقهم و السلاسل یسحبون، در آن هنگام که قل و زنجیرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را میکشند. اغلال جمع قل، بوقی که به نشانه ذلت به گردن کسی قرار میدن، سلاسل جمع سلسله به معنای زنجیر، یسحبون به معنای کشیده شدن روی زمین. آیه 72، فی الحمیم در آب جوشان واردشون میکنن، ثم فی النار یسجرون، سپس در آتش دوزخ افروخته میشوند، یسجرون به معنای برافروخته کردن آتش. آیه 73، ثم قیل لهم، سپس به آنها گفته میشود، اینما کنتم تشرکون، کجایند آنچرا همتای خداوند قرار میدادید، بتهاتون یا حالا دون درشتاتون که شما برنامه های زندگیتون از اونا میگرفتین. آیه 74، من دون الله، از غیر خداوند، همون معبودایی که غیر از خداوند بودن، اونی که خداوند تاییدش نکرده، مثلا اگر کسی بیفته دنبال این قاصبان حق اهل بیت هم جزو همینا میتونه محسوب بشه، البته اگر آگاهانه رفته باشه دیگه، از غیر خدا، نه ولی الله، نه حجت الله، نه خلیفت الله، دون الله بوده. قالوا زلوا عنا، آنها میگویند همه از نظر ما پنهان و گم شدن. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکه ما اصلا پیش از این چیزی را پرستش نمی کردیم. حالا اونجا مثلا دروغ هم میگن، چون مواقف قیامت متعدده. یه جایی آدم میتونه دروغ بگه، یه جایی آدم اصلا اعضای بدنش شروع میکنه به حرف زدن، نمیتونه دروغ بگه، یه جایی مهر میزنن به دهانها. مواقف متعدده در قیامت دیگه، همه جا که یه جور نیست. اینجا دروغ هم میگن، چطور تو دنیا هی دروغ میگفتن، عادت کردن به دروغگویی، اونجا هم باز دروغ میگن. بعد میفرماد کذالک یذل الله الکافرین، این گونه خداوند کافران را گمراه میسازد. یعنی اهالی مکه که در مقابل پیامبر ایستادید، یا هر کسی که بهش حق عرضه میشه، حق رو نمیپذیره، در مقابل حق سرکشی و سرسختی داره، اینها آخرش اینه، گمراهیه و عقوبتهای سنگینی که از پس این گمراهی ها هست. به یه جایی میرسه آدم به یه عده امید داره، دیگه امیدشو برآورده نمیکنن، چون خود اونها هم گیرن. آیه 75، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. خیلی جالبه، یه روانشناسی خیلی جالب در بحث شادی و شادمانی. این به خاطر آن است که به ناحق در زمین شادی میکردید، شادی میکردید به غیر حق. یعنی ما شادی داریم هم حق هم به ناحق، اینا شادی میکردن به ناحق. و به ما کنتم تمرحون، و از روی غرور و مستی به خوشحالی میپرداختید. خیلی عبارت ظریف و دقیقی رو داره میگه. فرح یعنی شادی طبیعی، که شادی طبیعی هم حق داریم هم ناحق، که اینجا به غیر الحق که میگه یعنی ناحق. انسان وقتی شاد میشه از نعمتهای خداوند، از فضل خداوند، از لطف خداوند، از داشتن سلامتی، مثلا خانواده خوب، همسر خوب، شوهر خوب، زن خوب، بچه های خوب، روزی حلال، زندگی شیرین و گوارا، امکانات مادی که نیازهای طبیعی انسان رو برطرف کنه، دنبال تفریح های سالمه، اینا خوبه، اصلا دنیا و آخرت با هم جمع میشه. اما یه موقع هست این شادی ها میفته تو فاز غلط، میفته تو مثلا هوسرانی و گناه و ظلم و فساد و فحشا و حالا به هر نوعیش، که دین ما فوق العاده به شادی های حق تاکید داره. اصلا خیلی از آموزه های دینی به خاطر اینکه انسان به شادی حقیقی برسه. چرا انقدر قرآن تاکید داره روی اینکه انسان ها به حکمت برسن، به رضایت برسن، راضی باشن به تقدیرشون، به قضای الهی؟ به خاطر اینکه تو روایت میگه رضا و حکمت باعث شادی و نشاط انسان میشه. شادی و نشاط واقعی یا انسان صاحب حکمت اصلا همیشه مسته، همیشه حالش خوبه، واقعا خوبه، به صورت مسکن یا تخدیر کننده نیست. که این از فرح، شادی طبیعی، هم حقش هست هم به ناحقش. اما مرح آخر آیه میفرماد تمرحون، یعنی شادی بیش از حدی که باعث غرور و مستی میشه، یعنی بدمستی، سرمستی. مثل این آقازاده ها هستن، از شغل پدرشون، از امکانات بیت المال، از اون موقعیتی که در اختیار خودشون و پدران فاسدشون قرار گرفته سوء استفاده میکنن، میرن تو خارج مثلا فیلم درست میکنن، توی فضاهای مجازی پخش میکنن، خیلی بدمستی میکنن، سرمستی میکنن. اینا اینجوریه. میفرماید این عقوبت ها، آیات قبل خوب آدم بخونه دیگه، اون قل و زنجیرها، اون با خاری کشیدن ها، اون آب جوش های جهنمی، اون آتش های برافروخته، به واسطه اینه که شما افتادی تو دام شرک، یعنی یک فضای آلوده دینی، یعنی در یک دین تحریف شده. مثل امروز که تو این فضای آخر الزمان چقدر قرائت های غلط از دین هست. امام باقر علیه السلام فرمود قبل از ظهور امام زمان این دین رو چنان آغشته به خون میکنن که فقط به دست یکی از اهل بیت من، که منظور امام 12 امام زمانه، میاد این درست میشه. چقدر این تو این آخر الزمان تو فضاهای آلوده دینی هستیم ما. خیلی این آیات دقیق این سیر رو توضیح میده. میگه اول شما افتادی تو دام شرک، یه فضای آلوده دینی، انحرافات مذهبی، دین حضرت ابراهیم رو برای مقاصدی به تحریف و انحرافات کشوندی، یواش یواش خوشتون اومد، افتادی تو شادی های بناحق، بعد افتادی تو بدمستی و سرمستی. اینم نتیجتونه. اون عذاب های دوزخی هم که اینقدر سریع خداوند شفاف بی پرده توضیح داد، نتیجه ایناست. امروز هم خیلی ها رو میبینیم. خیلی خوب آدم این آیات رو برای مسئولین فاسد، بچه های فاسدشون قشنگ بخونه، تفسیر کنه، جا بندازه، که شاید یه ذره یه جو عقل داشته باشن، یه ذره خودشون اصلاح کنن، توفیق توبه پیدا کنن. البته خیلی سخته، ولی خب بالاخره آدم امید داره دیگه. اینا که اینجوریان، آیه 76، ادخلوا ابواب جهنم، از درهای جهنم وارد شوید. تو آیات روایات متعدد داریم، بهشت 8 تا در داره، جهنم 7 تا در. از این درهای جهنم وارد شوید، خالدین فیها، و جاودانه در آن بمانید. فبئس مثوى المتکبرین، و چه بد است جایگاه متکبران. همش تاکید میکنه آیات سور مکی روی بحث این رزیلت مهم، درد اون زمان و همه زمانها، تکبر، که از همون اول شیطان با این سقوط کرد، تا اون آخرش هم هر کی سقوط میکنه با اینه بیشتر. آیه 77، و ای پیامبر، وظیفه شما چیه؟ فصبر، پس پایدار باش، صبور باش، خودتو حفظ کن، امید و انگیزه تو از دست نده، نبر، شکیبایی پیشه کن. ان وعد الله حق، که وعده خداوند حق است، هر چی وعده داده شدنیه، حتمیه. فاما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک، که پس ما قسمتی از مجازات هایی را که به آنها وعده داده ایم در حال حیاتت به تو ارائه دهیم. یعنی وقتی تو زنده ای میبینی عقوبت های بعضی از اینا رو، یا تو را از دنیا ببریم. یعنی بعضی از عقوبت ها هم بالاخره خداوند توی عالم سنت مهلت دی داره میفته دیگه،
بعد از وفات تو، از دنیا رفتن تو. ولی قطعیه، مطمئن باش، خداوند با این آیه داره یه مقداری تسکین میده دردهای دل پیامبر رو. تو فعلا صبور باش، پایدار باش، با همین فرایندی که برات تعیین کردیم کارو پیش ببر، که مطمئن باش وعده خداوند حق فعلینا یرجعون، که پس همه آنان را تنها به سوی ما باز میگرداند. یعنی آخرش خلاصه کارشون به ما میفته. فعلا حالا شما این فضای سخت و سنگین رو تحمل کن، برو جلو، و برای اینکه انگیزه پیدا کنی، امید پیدا کنی، داستان پیامبران گذشته رو که برات نقل کردیم بخون. اینا باعث میشه انسان انگیزه پیدا کنه، امید پیدا کنه. وقتی انسان میفهمه حضرت نوح 950 سال پایداری کرد، بالاخره 9 سال برای انسان عادی میشه دیگه. میگه بابا اون 950 سال تحمل کرد، حالا من 9 سال نباید صبور باشم، پایدار باشم؟ آدم خجالت میکشه ببره، استقامتشو از دست بده. آیه 78، ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، و ما پیش از تو رسولانی را فرستادیم، منهم من قصصنا علیک، که سرگذشت گروهی از آنان را برای تو باز گفته، و منهم من لم نقصص علیک، و گروهی را برای تو بازگو نکردیم. بالاخره خیلی پیامبران زیادن دیگه، خداوند اونایی که لازمه گفته، حالا مثلا در کتب آسمانی گذشته تحریف شده، لازمه که در قرآن حق مطلبش ادا بشه. یا نکته مهمی هست همین بحث صبر و استقامت، چقدر در رابطه با پیامبران الهی بود. حضرت نوح 950 سال صبر کرد، تحمل داشت. حالا پس برای انسان دیگه 10 سال و 20 سال و 30 سال و اینا خیلی راحت تر میتونه باشه دیگه. یه دلیلی اونایی که نقل کردیم سرگذشتشون رو حکمتی داشت. حالا خیلی هم نقل نکردیم که حالا برای اینکه اطاله کلام ایجاد نشه، ولی خب خلاصه ما خیلی‌ها رو فرستادیم، همشون تو این فضاها بودن. و ما کان لرسول ان یاتی بآیه الا باذن الله، و هیچ پیامبری حق نداشت معجزه‌ای جز به فرمان خداوند بیاورد. فاذا جاء امر الله، و هنگامی که فرمان خداوند صادر شود، قضی بالحق، به حق داوری خواهد شد، و خسر هنالک المبتلون، و اهل باطل در نهایت خسارت خواهند بود. یعنی سود و سرمایه رو با هم از دست میدن. آیه 79، الله الذی جعل لكم الانعام لتركبوا منها و منها تاکلون. باز خداوند خودش رو معرفی میکنه، خداوند کسی است که چارپایان را برای شما آفرید تا بعضی را سوار شوید و از بعضی تغذیه کنید. آیه 80، و لكم فیها منافع، و برای شما در آنها منافع بسیاری است، ولی تبلغوا علیها حاجتا فی صدورکم، تا به وسیله آنها به مقصدی که در دل دارید برسید، یعنی خواستهاتون برطرف بشه. و علیها و علی الفلک تحملون، و بر آنها، یعنی اون چارپایان، و بر کشتی ها سوار میشوید. آیه 81، و یریکم آیاتهی، و او آیاتش را همواره به شما نشان میدهد. و ای آیات الله تنکرون، پس کدام یک از آیات او را انکار میکنید؟ یعنی این همه نشانه هست، این همه آیه هست، حالا به صورت قول و کلام با قرآن اومده، به صورت طبیعی در مقابل چشمانتون هست، در عالم بیرون، در عالم آفاق، در عالم درون، در عالم انفس، اینا همه نشانه های خداونده. چرا انسان باید انکار کنه جز اینکه مریض باشه؟ آیه 82، که مشابه اینو در آیه 21 که همین سوره غافر هم داشتیم، افلم یسیروا فی الارض، آیا در روی زمین سیر نکردند؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، تا ببینند عاقبت کسانی را که پیش از آنها بودند چه شد. من قبلهم، در گذشته، یعنی تاریخ. کانوا اکثر منهم، که اونها نفراتشان از اینها بیشتر، و اشد قوتن و آثارن فی الارض، و نیرو و آثارشان در زمین فزونتر بود. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، که پس اما هرگز آنچه را به دست می آوردند نتوانست آنها را بی نیاز سازد، یعنی عذاب الهی را از آنها دور کنه. وقتی آدم اینا رو میخونه میفهمه چقدر باید به حد خودش واقف بشه، چون کبر، تکبر، یعنی همین دیگه، یعنی خود بزرگ بینی، یعنی اینکه انسان خودش از اون جایگاهی که هست بالاتر ببینه. خب ببینید، خیلیا بودن از شما بالاتر، شما در مقایسه با اونها هیچی نبودید، ولی اونها هم به خاطر یکسبون، کسبشون، عملکردهاشون محاکمه و مجازات شدن، و این دارایی‌های بیشترشون که نسبت به شما خیلی بیشتر بود نتونست اونها رو حفظ کنه. تاریخ بخونید، از تاریخ عبرت بگیرید، و الا عبرت تاریخ میشید. آیه 83، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، پس هنگامی که رسولان دلایل روشنی برای آنان آوردند، فرحوا بما عندهم من العلم، اونا به دانشی که خود داشتند خوشحال بودند، یعنی خیلی به اون دلبسته بودند، اصلا غیر اون حساب نمی‌کردند. مثل ما که امروز به خیلیا میگیم آقا باید بیایم مدل‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعیمون رو بر اساس آموزه‌های قرآن، اطرت و مهدویت قرار بدیم. اینه دیگه، رسولان دلایل روشنی برای آنان آوردند، یعنی مبانی فکریشون رو میآوردند. برای چی معجزه میآوردند؟ برای اینکه حقانیت خودشون رو ثابت کنن، اونا ریاست و ولایت اینا رو بپذیرن دیگه. بحث خط فکری و مبانی فکری و مدل مدیریتی و سبک مدیریتی دقیقاً توی این آیه، چون ادامه آیه میگه اندهم من العلم، قشنگ اینو روشن میکنه. پیامبران الهی دلایل روشن، معجزه میآوردن، حقانیت خودشون رو ثابت کنن تا مردم هدف ریاست و ولایت اینا رو بپذیرن، از اینا اطاعت کنن. فتقوا الله و اطیعون، اونم بر مبنای یک مدیریتی که بر اساس ایمان و تقوا باشه. منتها اینا چی میگفتن؟ با اینکه میدونستن اونا دارن درست میگن، به دانشی که خود داشتن خوشحال بودن، یعنی غیر اون رو هیچ میشمردن. دقیقاً مثل امروز که میگیم آقا بیایید الگوهای سیاسی و اقتصادی اجتماعی مون رو بر اساس مبانی قرآن و اطرت و مهدویت قرار بدیم، این میشه دیگه جاءتهم رسلهم بالبینات، امروز این میشه. بعد اونایی که چسبیدن به این الگوهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی غربی و مادی و الهادی و توی چاله گیر کردن، منافعشون و مناسبشون و پستشون و فیش حقوقیشون و اعتبارشون و اینا با اونها تامین میشه، فرحوا بما عندهم من العلم، به دانشی که خود داشتند، به الگوهایی که خود داشتند، به ساختارهای باطل و پرفسادی که خود داشتند خوشحال بودند و غیر اونو هیچ میشمردن. یعنی میگفتن برو بابا، ما الان داریم با این سیستم جلو میریم دیگه، داریم مملکت رو اداره میکنیم. حالا هرچی بهش میگه آقا خب مملکت رو اداره میکنی، این هم بنبست، این همه مشکل، این همه فقیر، خب چرا این خروجیه؟ خب بیاید بپذیرید دیگه، بیاید تغییر، بیاید اصلاح، یه تحولاتی تو بعضی حوزه ها بپذیرید. میگن نه، ما همون ساختارهای که منافع و مناسب خودمون رو تامین میکنه خوبه، همونا رو چسبیدیم. خیلی این آیه قشنگه، قشنگ میخوره به این فضای آخرالزمانیه که نیاز به تحول داریم، اما یه عده چون منافع و مناسبشون رو به خاطر اون تحول در خطر میبینن، مانع میشن، زیر بار نمیرن، ممانعت میکنن، از اون قدرتی که دارن سوء استفاده میکنن و نمیذارن اون تحولات ایجاد بشه. اون کسانی که در زمان پیامبران هم در مقابل پیامبران ایستادن همینجوری بودن، سرسختی میکردن، ممانعت میکردن از اصلاحگری و تحولگرایی پیامبران. خیلی این آیه 83 قشنگه، کلی گفته، اما دقیقاً به داستان امروز ما میخوره با مصادیق متعدد، که وقتی که اینجوری رفتند و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، و آن چرا به تمسخر میگرفتند، یعنی اون عواقب این رویه های غلطشون، اون عذاب الهی، اون عقوبت هایی که بعد از این اتمام حجت ها حاصل میشه، آنان را فرا گرفت. قضیه اینقدر جدیه. این آیه 83 فوق العاده میخوره به این جامعه آخرالزمانی که ما هستیم. باید یک تحولاتی داشته باشیم برای اینکه انقلابمون رو اتصال بدیم به انقلاب جهانی امام هست، تحولاتی در جامعه ایجاد کنیم، خط فکری صحیح، مدیریت مورد تایید قرآن و اطرت، با در نظر گرفتن مبانی و اهداف مهدوی. ولی یه عده ممانعت میکنن و اونا باید بدونن که عقوبت این استهزاشون دامنشون رو خواهد گرفت. بالاخره حضرت ولیعصر ظهور میفرمایند، قشنگ میفهمونن به اینا که سرسختی میکردن دیگه تو فضاهای فاسد، ساختارهای فاسد، به خاطر منافع و مناسب خودشون. خیلی این آیه نکته داره، در ساموز. بعد وقتی که اون عذاب میاد، آیه 84، فلم ما رأوا بأسنا، پس هنگامی که عذاب ما را دیدند، قالوا آمنا بالله وحده، گفتند همکنون به خدای یگانه ایمان آوردیم. وقتی عذاب میاد میگن آها درسته، این خط فکریه درست بود، ما اشتباه میکردیم، ما ایمان آوردیم، قبول. و کفرنا بما کنا بهی مشرکین، و به معبودهایی که همتای او میشمردیم کافر شدیم. یعنی اون خط فکری غلطمون، اون رویه های آلودمون رو قبول کردیم غلطه، به اونا کافری، به اونایی که شرک ورزیده بودیم، به اون رویه پر تحریف و پر انحراف، الان دیگه به اونا کافر شدیم، الان به حق ایمان آوردیم. بعد میگه وقتی که عذاب رو دیدین، حالا دیگه، و آیه 85 که هم پاسخ اینا رو میده و هم یه نکته بسیار مهمی درش هست، در حوزه اعتقادی، حتی فقهی، بحث مهدوی، هم در قیامت کبرا، هم در قیامت صغرا، فلم یکو ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، پس اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند، ایمانشان برای آنان سودی نداشت، فایده نداره دیگه. اون موقعی که بدمستی میکردی، سرمستی میکردی، تو اون امکانات مادی و تو اون میز و منصب ها و تو اون فیش حقوقی ها و تو اون مجوز بازی ها و تو اون کاخ ها و برج ها و ویلا ها و امکانات تفریحی آنچنانی و سفرهای خارجی، و اون موقع خوب پس میزدی حقو، حالا دیگه ایمان آوردی، الان فایده نداره دیگه، الان دیگه زمان محاکمه و مجازات، فرصت تموم شده، ایمانشان برای آنان سودی نداشت وقتی عذاب و مشاهده کردن. سنت الله التي قد خلت في عباده، که این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش اجرا شده. چرا میگه تاریخ بخونید؟ به خاطر اینکه سنت های خداوند در تاریخ، قواعد تاریخ یکسانه از نهی خداوند. این سنت خداونده که همواره در میان بندگانش اجرا شده، قبلا هم بوده، در زمان نزول این آیات بوده، بعدش هم بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود، قشنگ مشخص ثابت. و خسر هنالک الکافرون، و آنجا کافران از خسران زدگان شدند، یعنی سود و سرمایه رو با هم از دست دادن، اصلا همه چی نابود، راهی پایین ترین درکات دوزخ، به خاطر اینکه دیگه سود و سرمایه ای نداشتن، توشه ای نداشتن که با اون برن بالا. خداوند یه سرمایه به اینا داده بود که اینا از اون حسن استفاده رو داشته باشن، به بالاترین مدارج برسن، ازش سوء استفاده کردن، به پایین ترین درکات رفتن. که خیلی این آیات آخر مهمه، اینایی که حق بهشون عرضه میشه میگه نه، ما همون علم و تخصص و ساختاری که داریم همون کارمون رو راه میندازه، منافع و مناسبمون رو تامین میکنه، منافع و مناسب شما رو تامین میکنه، بقیه چی؟ بقیه آدم نیستن، فقط شما و بچهای فاسدتون آدمی. اینایی که در این آخر و زمانیه در مقابل تحولگرایی سرسختی میکنن، وقتی که ظهور رخ بده، حضرت ولیعصر تشریف بیارن، وقتی قیامت صغرا به پا بشه، قیامت کبرا به پا بشه، یه فایده نداره اظهار ندامت ها، برگشت ها، ایمان آوردن ها، کفر ورزیدن به اون رویه های شرک آلود و آلوده. میگه ایمان خود را قبل از ظهور کامل کنید، حساب های خود را قبل از ظهور صاف کنید، اموال غارتی را پس دهید، از اشتباهاتتون برگردید، توبه حقیقی کنید، هر چه فوت شده جبران مافات کنید، هر چه کتمان کردید آشکار کنید، هر چی ظلم کردید حلالیت بطلبید. و سه نقطه که زمان ظهور اینا دیگه فایده ای نداره، اونجا دیگه زمان محاکمه و مجازاته، که انشالله هممون با این آیات سعی کنیم بیدار بشیم که نرسه اون زمانی که بیداری فایده ای نداره. بهار الانوار جلد 53 صفحه 56 در ذیل این آیات روایت داریم که این آیات مصداق اصلی و اساسیش بحث امامت و ولایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و ائمه صلوات الله علیهم فی الرجعه و ائمه اطهار، که دیگه تو بحث رجعت و تو بحث ظهور البته اونا برمیگردن. خیلیا که امامت رو انکار کردن اونجا ایمان میارن، که البته فایده ای براشون نداره. و یه داستان تاریخی هم داره این آیات در رابطه با زمان امام هادی علیه السلام. داستان تو الاحتجاج علی اهل اللجاج جلد 2 صفحه 454 اومده، تو بهار الانوار جلد 50 صفحه 172 و در من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 37 که در تاریخ اومده در زمان متوکل عباسی یه مرد نصرانی مسیحی به یک زن مسلمان تعدی کرد که او رو دستگیر کردن و اومدن حد برش جاری کنن، که اون مرد سری اسلام آورد، شنیده بود که اگر کسی اسلام بیاره قبلش پاک میشه، سری اونجا از این حکم فقهی در اسلام سوء استفاده کرد و اظهار اسلام کرد. بعد خب کسانی که کنار متوکل عباسی بودن مثلا یحیی بن اکثم، اون کسانی که اونجا حالت مثلا فقیه بودن، قاضی بودن، گفتن که خب این الان اسلام آورد، ایمان و مشکل رو حل کرد و حد لازم نیست، باید آزاد بشه. از یه طرفم خب جرم مرتکب شده بود، نمیشد آزاد بشه. اینا گیر کردن. وقتی جامعه از مدیریت معصوم خالی میشه، اینا دیگه هر کی واسه خودش هر جوری دلش میخواد ظلم میکنه، جرم میکنه، سوء استفاده میکنه از احکام، بالاخره راه در رو پیدا میکنه و بقیه هم میگن خب بله کارش کاملا قانونیه. این اومده تعدی کرده، یه همچین جرم بزرگی مرتکب شده، اومده از احکام فقهی داره سوء استفاده میکنه برای در رفتن خودش، اینا هم میگن بله کارش کاملا قانونیه. بعد یهو اونجا سوال پیش اومد و گفتگو شد، آقا خب این جرم مرتکب شده، به این بدی نمیشه، اون وقت نمیشه سنگ رو سنگ بند کرد، هر کی واسه خودش راه میفته یه ظلمی تعدی میکنه بعد میگه مسلمون شده، نمیشه که اینجوری. اینا موندن عین چی تو گل. متوکل به امام هادی علیه السلام نامه نوشت، مسئله رو مطرح کرد. امام هادی علیه السلام حکمو اینجوری نوشت که ان یضرب حتی یموت، حدو بهش جاری میکنید، انقدر شلاقش میزنید تا زیر شلاق بمیره. اسلام آورده، میخواد با سوء استفاده از احکام خودشو نجات بده. وقتی جامعه به ظاهر اسلامیه اما معصوم بالا سرش نیست، اینه راحت میشه با احکام و فقه سوء استفاده کرد و راه در رو پیدا کرد و بدترین ظلم ها و جرم ها و جنایت ها هم انجام داد. بعد علما به جواب امام ایراد گرفتن، گفتن اصلا ما در قرآن و سنت چنین فتوایی نداریم، از کجا شما اینو میگی؟ یه بار دیگه متوکل به امام هادی علیه السلام نامه نوشت، دلیل و سند خواست. امام استناد کرد به همین آیات انتهای سوره غافر، فرمود همین طور که اونها وقتی قهر ما را دیدند دیگر ایمانشان برایشان سودی نداشت، این فرد مسیحی هم همینه، این از ترس محاکمه و مجازات و حد و اینها اومده اسلام آورده، یعنی داره از احکام فقهی اسلام به نفع خودش سوء استفاده میکنه. طبق این آیات ایمانش اسلامش در این زمان فایده ای نداره. اون که میگه اگر اسلام بیاری جبران میکنه گذشته رو، ایمان بیاری دیگه گذشته پاک میشه، این مال کسی که با صدق ایمان آورده، نه کسی که از ترس مجازات اسلام آورده. طبق این آیات اسلامش ایمانش براش سودی نداره، این هم جرم کرده، تعدی کرده، باید حد برش جاری بشه، هم از این احکام فقهی برای فرار خودش سوء استفاده کرده، اینم تازه یه جرم مضاعفیه. حکمش اینه که خلاصه اونا متوجه شدن و دیدن بله چقدر پرت میزدن. وقتی میگیم کار باید دست معصوم باشه، همینه. امروز هم تو این آخرالزمان خیلی میبینیم، خیلی ها هستن میان از احکام، قوانین، اونم قوانینی که مثلا خودشون درست کردن، سوء استفاده میکنن تا خلاصه مقاصد و مطامع خودشونو دنبال کنن. انشالله خداوند به نور این آیات به ما کمک کنه، ما قرآنی عمل کنیم، سعی کنیم این مفاهیم قرآنی رو در این آخرالزمان جا بندازیم تا انشالله قدم مؤثری برداریم برای رفتن به سمت اون نظام و جامعه مهدوی، که تا وقتی امام زمانمون بالا سرمون نباشه این داستان ها رو داریم، این سوء استفاده ها، این درگل موندن ها، این انحرافات، تحریفات هست و ما باید صبور باشیم. طبق همین آیاتی که میفرماد فصبر، امید و انگیزمون از دست ندیم، تلاشگر باشیم، اصلاحگر باشیم، که انشالله عاقبتش برای ما خیلی درخشان و نیکو خواهد بود، به شرط حفظ ایمان، امید، انگیزه و اراده انشالله به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.